بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمش. هدیه میکنیم این ساعت نورانیمون رو خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، خصوصا آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه، که عنایت خاص و ویژه به این جمع داشته باشن و برسیم به اون چیزی که باید برسیم، با سوره مبارک کافرون صلوات بفرستیم. چهار قول سوره هایی هست که با چی شروع میشه؟ با قول شروع میشه. چرا این چهار تا سوره با هم خونده میشه؟ کی میدونه؟ بله، از نظر محتوایی مکمل معنای همدیگه هستن و خیلی مهمه که ما اینها رو در کنار همدیگه داشته باشیم تا بتونیم انشاءالله به اثرات کامل توحید برسیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل، باز خطاب به کی هست؟ پیامبر. این سیمش یکم کوتاهه، میتونید این ورتر بدید اینو؟ آره خوبه، خوبه، خدا خیرتون بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل، ای پیامبر بگو. چی بگو؟ اصطلاحا تو عربی بهش میگن مقول قول، یعنی اون چیزی که باید گفته بشه. اون چیزی که باید پیامبر بگن چی هست؟ قول یا ایوهل کافرون، ای کافران. معلوم میشه مخاطب سوره کیه؟ کافران، یعنی یه انسان هایی هستن که کافران، مؤمن نیستن. کفر در مقابل چی همیشه؟ ایمان. خب بگو ای کافران. چی؟ بگید آیه رو. یعنی چی؟ نمی پرستم آنچه شما می پرستید. ادامه. ولا انتم عابدون ما اعبد، و نه شما پرستنده، این اسم فاعله، و نه شما پرستنده آنچه من میپرستم هستید. یعنی شما پرستنده آنچه من میپرستم نیستید. درست شد؟ خب ادامه چی؟ ولا انا عابدون ما عبدتم، و نه من پرستنده آنچه شما میپرستیدید هستم. یعنی چی؟ یعنی من پرستنده آنچه شما میپرستیدید نیستم. خب ادامه. دوباره میگم بهتون، داره تکرار میشه، دوباره میگم بهتون که شما پرستنده آنچه من میپرستم نیستید. خب تا اینجای سوره رو ببینیم چیه؟ ظاهر سوره نشون میده که بحث پرستشه، درسته؟ پیامبر با کیا درگیرن؟ با کافران. خب بحث پرستشه، اینجا داره میگه کافران. معمولا کافران قاعدتا نباید چیزی رو بپرستن، پس معلوم میشه که این کافران ادعای ایمان دارن، ادعای پرستش دارن که این سوره به این شکل نازل شده. اصل ماجرای سوره کافرون چی هست که ما بعد اول اونو بفهمیم، فضای سخنش چی هست که بعد حالا ببینیم سوره چیه داستانش؟ سوره کافرون جز اون سوره هست که خیلی مهجوره. میدونید چرا؟ ظاهرش معروفه اما باطنش مهجور، کسی نمیدونه اصلا چیه داستان سوره کافرون. یه چیزی هم به ما یاد دادن تو کتابای درسی بود، نمیدونم 100 سال پیش تو مدرسه که میرفتیم، اونم یه چیز اشتباهی بود. نمیدونی چرا؟ میگفتن که داستانش این بوده که اینا اومدن به پیامبر گفتن بیا یه معامله کنیم، خسته شدن از دشمنی با پیامبر، گفتن بیا یه معامله بکنیم، یه سال ما خدای تو رو بپرستیم، یه سال تو خدای ما رو بپرست. اصلا منطقیه همچین چیزی؟ من از همون موقع برام سوال بود اینا چجور دشمنایی بودن که اینقدر خسته بودن اینقدر خسته بودن حال نشن دشمنی کنن، اومدن یه همچین پیشنهاد کاملا غیر عقلانی و مسخره. خب پس معلوم شد داستان سوره این نیست. داستان سوره چیه؟ من اول یه توضیحی بدم، اصلا اینا چی رو میپرستیدن که ادعای ایمان دارن؟ اینا کافران که اسم دیگرشون مشرکان هست، که زمان عصر نزول قرآن هستن، اینها یه خدایی دارن خب که چیه؟ خالقه. اینا یه خدایی رو میپرستن که چه صفتی داره؟ خالقه. خب خالقه یعنی چی؟ یعنی همه چون این درست کرده. این خدای خالق یه صفت دیگه هم داره که نادیدنیه، دیده نمیشه. تا اینجاشو که قبول داریم درسته؟ حالا تو سوره های دیگه صفات دیگه هم گفتن که مثلا کی هست؟ این خدای خالق نادیدنی رحمان هم هست که تو سوره یاسین خدا خیلی قشنگ زوم کرده و جواب داده به این برنامه. رحمانه یعنی چی؟ یعنی رحمت مطلق نسبت به همه چی، جهنمی در کار نیست، همه همون میریم بهشت. این رحمان بودن خدا یعنی این، یعنی صفتهای دیگه خدا رو قبول ندارم. سه تا صفت داره اون خدایی که میپرستن: یک، خالقه، یعنی همه چی اون درست کرده. دو، نادیدنیه، دیده نمیشه، ما نمیتونیم باش ارتباط برقرار کنیم. سه چی؟ سه فقط هم مهربونه، یعنی نه قانون گذاشته نه چیزی میخواد از ما، فقط ما رو آفریده و آخرش هم همه رو بره بهشت، یا قیامتی نیست یا اگر باشه همه رو میریم بهشت. این میشه اون خدایی که کیا میپرستن؟ اینا میپرستن. خب چرا شدن مشرک؟ چرا شدن مشرک؟ چون گفتن که این خدای خالق نادیدنی رو ما نمیتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، چون دیده نمیشه، ما تا چیزی رو نبینیم نمیتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، نمیتونیم باش حرف بزنیم، پس مجبوریم بیایم یه سری واسطه پرستش درست بکنیم، اینها رو بپرستیم. یعنی ما اینا رو میپرستیم، اینا حالا هر کدوم مال یه چیزی، یعنی مثلا یکیش مال آبه، یکیش مال خشکیه، یکیش مال زنه، یکی مرده، یکی نمیدونم دریاست، یکی چیه آتشه، این همینجور چیزا، هر چیزی یه خدایی داره، ما اینا رو میپرستیم، اینا پرستش ما رو به کی میرسونن؟ به اون خدای خالق. یعنی ما واسطه در پرستش قرار میدیم اینها رو، و اینها هستن که شفیعان ما هستن. پیش کی؟ پیش اون خدای خالق. به خاطر همینه که جهنم نیست اصلا، چون ما اینا رو میپرستیم، اینا شفاعت ما رو میکنن پیش اون خدای خالق، به خاطر همه هممون هم میریم بهشت. حالا هر چی میتونستن برای اینا چیکار میکردن؟ قربانی میدادن، مثلا بالاخره یه کارایی میکردن. اینا تعدادم نداشت، هر کی به تعداد دلخواه خودش خدا درست میکرد و میپرستی به توهم اینکه قرار اینها واسطه پرستش ما باشن، پرستش ما رو به اون خدا برسونن. خب اینها سه تا صفت برای این خدا خالق قائل هستن که الان پیامبری که اومده الان مأمور هست با اینها صحبت بکنه و هدایت خدا رو بهشون برسونه. این پیامبر هم اومده داره میگه خدا خالق نادیدنی رحمانه. خب اما در کنار این صفت ها داره میگه خدا کیه؟ الله احد. خدا احده، خدا بی نهایته، خدا صمده، نیاز به واسطه پرستش نداره. خدا اصلا نیاز به چیزی نداره که بخواد چی باشه؟ واسطه پرستش باشه. این بقیه صفت هایی که پیامبر آوردن دارن به عنوان دین به مردم یاد میدن مشکل ایجاد کرده این وسط. چرا؟ چون از قبل این نوع پرستش خدا اینا به هر چیزی که میخوان دارن میرسن. یکیش چیه؟ یکیش بیبندوباریه. چرا؟ چون دارن میگن ما هر کاری بکنیم اون خدا مهربونه دیگه، اصلا جهنم درست نکرده که ما بخوایم بریم. برفرضم یه موقعی غلطی بکنیم، کار بدی انجام بدیم، اینا شفیع ما میشن و اون خدا ما رو میبخشه. پس هیچ قانونی، هیچ آره و نهی، هیچ باید و نبایدی وجود نداره. اینه که انسانی که میخواد آزاد باشه، ولنگار باشه، خب این مدل پرستش خیلی کمکش میکنه. دوم، با همین مدل پرستش هست که اینها الان مردم رو دور خودشون جمع کردن، خودشون دارن ریاست میکنن به مردم با همین مدل پرستش و تمام اون نذورات و نمیدونم هدایا و اینهایی که با این نگاه غلط توهمی به مردم یاد دادن دارن دریافت میکنن باز مال خودشون. پس یه سردمدارانی هستن توی جبهه کفر، اینها باید تکلیفشون با پرستش خدای یگانه حل بشه. بالاخره چی؟ یا من میپذیرم که خدا احد و صمده و میپرستمش، یا نمیپذیرم. الان اینها اومدن پیش پیامبر خدا دارن میگن که تو میگی خدا خالقه، خب ما هم همینو میگیم. تو میگی خدا دیده نمیشه، ما هم همینو میگیم. تو میگی خدا مهربون، ما هم همینو میگیم. خب این تو هستی که داری در دین خدا بدعت ایجاد میکنی، میگی که اینا نیستن، این واسطه ها رو حذف میکنی. در صورتی که دین خدا که دین حضرت ابراهیم هست، اینا ادعاشون این بود که ما پیروان حضرت ابراهیم هستیم دیگه. حالا جالبه، پیروان حضرت ابراهیم بت‌شکن، بزرگترین بت‌شکن تاریخ، اینا ادعاشونه که ما پیرو به اون هستیم. بعد خودشون چی هستن؟ بت‌سازترین و بت‌پرست‌ترین آدم ها. حالا اون دین خدا رو حضرت ابراهیم آورد، حضرت ابراهیم این مدلی دین رو گفت، اینا دیگه تحریفاتی هست که انجام میدن که بعد چقدر آیه خدا فرستاده که ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. یعنی چی؟ یعنی سه تا طایفه بودن ادعا داشتن پیروان حضرت ابراهیم، یکی یهودی ها، یکی مسیحی ها، یکی مشرکین. پس اینجا اینا ادعاشون اینه که دین خدا همینه، تو داری بدعت ایجاد میکنی که میگی خدا احد و صمده. پس یا میای میپذیری که بیا اون چیزی که ما میگیم رو، این چیزی که ما میپرستیم رو بپرست. یعنی اینا میان یه پیشنهاد مطرح میکنن به پیامبر خدا. اون پیشنهادشون چیه؟ میگن او بود ما نعبود. همشون همینجوری میشه وقتی باز میکنن. این پیشنهاد اینا چیه؟ ببینید پیشنهاد، چون اینا میبینن که مردم دارن جذب میشن، خدای احد که خیلی قشنگ تره، خدای صمد، مثلا من هر کار میکنم خدا بی نیازه، چقدر قشنگ میکنه پرستشو، تا اینکه من احساس کنم که حتما باید یه چیزی بدم تا خدا حرف منو بپذیره یا بتونم باش ارتباط برقرار کنم. چون این سیستم اینه، تو باید بیای نذر کنی، وجوهات بدی، فلان کنی، بهمان بدی تا خدا اصلا واسطه به واسطه اینها تو رو بپذیره. خیلی دین عجیب غریب زشتی هست. بعد حالا یه پیامبر اومده میگه که ببینی اگه شما بیاد خدا رو بپرستید خودتون نونشو میخورید، خدا نیاز نداره به شما. بعد هزار برابر پاداش میده بهتون دنیا آخرت. دارن مردم جذب میشن، بعد اونا خدا رو میبینن که هرچی هم میدن که میره تو شکم اینا، اونا احساس خطر کردن که انگار داره کاسه کوزه و میرزه به هم، دیگه نمیتونیم مردم رو نگه داریم دور و بر خودمون. پس میان چیکار میکنن؟ میان یه پیشنهاد مطرح میکنن به پیامبر خدا. پیشنهادشون چیه؟ او بود ما نبود، بیا بپرست اون چیزی رو که ما میپرستیم، بیا دست بردار از بدعت گذاشتن تو دین خدا، بشه خوب باش دیگه ادامه نده. اینو بذارم دوباره. آره. پیشنهادی که میدن این هست، او بود ما نبود. خب یه ادعایی دارن اینا که این پیشنهاد رو به خودشون اجازه میدن مطرح کنن با پیامبر خدا. ادعاشون چی هست؟ بیا بپرست اون چرا که ما میپرستیم، لعنا، اگه عربیاشم نمیفهمید من فارسیشو دوباره میگم، شما فارسیشو بنویسید، چون میخوام با سوره تطبیق بدیم من عربیشو می‌نویسم. لعنا عابدون ما تعبد، به خاطر این که ما، لعنا به خاطر این که ما پرستنده آنچه تو میپرستی هستیم. ما همون خدای خالق نادیدنی رحمانو داریم میپرستیم که تو داری میگی، منتها به واسطه ما مشکلی با تو نداریم، این تو هستی که با ما مشکل داری. یعنی چی؟ یعنی این توپو مندازن تو زمین پیامبر، یعنی به نفع خودشون میخوان ماجرا رو تموم بکنن، میخوان به مردم بگن که ما مشکل نداریم، اینه که مشکل داره، اما بترسید نه دنبالش، این بدعتگذار منحرفه، دین خدا رو میخواد خراب بکنه. پس میان میگن که تو هم بیا بپرست آنچه ما میپرستیم، چرا حرف جدید میایید وارد دین خدا میکنی؟ ما پرستنده آنچه تو میپرستی هستیم، ما مشکل نداریم، تو هستی که مشکل داری. حالا بعد سوره کافرون بیاد این درد رو درمان بکنه. درد چیه؟ درد شرکه، درد همتا قرار دادن برای خداست، شریک قرار دادن برای خداست، درد نپذیرفتن توحیده. پس این سوره اومده توحید رو پشتیبانی بکنه. حالا یه اسمی داره میگیم آخر سوره چی هست. اینه که اولین چیزی که باید پیامبر خدا بیاد به اینا بگه چی هست؟ این که یا ایها الکافرون. کافرون یعنی چی؟ یعنی شما فکر نگوید مؤمن هستی، شما اولا کافر کافرید به خدا. چرا؟ چون اصلا این خدایی که شما دارید ادعا میکنید میپرستید که با خدای من یکی، اصلا وجود خارجی نداره. چرا؟ چون خدا چی بود؟ احد صمد. این خدایی که فقط خالق باشه، رب نباشه، چون اینا رب بودن، یکی مسئول آب بود، یکی مسئول آتش بود، یکی مسئول خاک بود، یکی دریا بود، اینا رب بودن دیگه، چون تدبیر امور عالم رو اینا انجام میدادن. پس این خالق دیگه رب نبود. خدایی که فقط خالق باشه اصلا وجود نداره، این یه توهمه، این یه دروغه. پس لا اعبد ما تعبدون، شما میگید بیا بپرست آنچه ما میپرستیم، جواب من ای پیامبر بهشون بگو، یعنی خدا داره به پیامبر میگه که برو بگو، برو بگو من نمیپرستم آنچه شما میپرستیم. خیالتون راحت باشه، این که بخواید منو تحت تاثیر قرار بدید از این خبرو نیست، من اونچه شما میپرستید نمیپرستم و قرار هم نیست بپرستم. چرا؟ چون اصلا این معبود معبود من نیست، فرق میکنه. ولا انتم عابدون ما اعبد، اونا اومدن گفتن که ما پرستنده خدای تو هستیم. پیامبر بهشون جواب بده شما پرستنده آنچه من میپرستم نیستید، اون خدایی که شما میپرستید با خدای من فرق میکنه، خدای من احد و صمده، خدای من خالق ربه، نه خالق تنها. نگاه یهود هم همینه دقیقا ها، فکر نکنیم یه موقع یهودی ها موحد هستن، دقیقا نگاه یهود هم همینه. بله اصلا تورات الان یهودیت منحرف دیگه که تحریف شده، یهودیت اصلی که، یه چیزی بهتون بگم، اسمش یهودی نبوده، اسم دین حضرت موسی علیه السلام، اونا اگه پیرو به حضرت موسی بودن بعد الان موسوی باشن، اما چیه اسمشون؟ یهودی. یهودی اینا پیروان یهودان، اینا پیروان حضرت موسی نیستن اصلا، کلن دین تحریف شده است، هیچ شباهتی به اون چیزی که تورات اصلی هست نیستش. الان توراتی که الان وجود داره از صفر پیدایش گرفته که صفرهای مختلف، یعنی بخشهای مختلف داره، تمام مسائل شرکالو که حضرت آدم و حوا داشتن توی بهشت از میوه ممنوعه میخورد، خدا اومد تو، بعد اینا رفتن پشت درخت قایم شدن خدا نبینه، اینا مثلا داستانای تورات. حضرت یعقوب با خدا کشتی گرفت، حضرت یعقوب پیروز شد، یعنی اینقدر شرف ندارن حداقل بگن خدا پیروز شد، حضرت یعقوب تازه پیروز شد، اینا دلیل داره گفتناش. سوره مائده خدا جواب داده، اونجا میگه فرمود که وقالت الیهود ید الله مغلوله، یهود اعتقادشون دست خدا بسته است، یعنی ما میتونیم قانونای خدا رو عوض کنیم، خدا فقط خالق رب نیست، خدا شروع کرده ما تموم میکنیم، تمام جریان‌های شیطان پرستی الان توی عالم بر پایه همین اعتقاده. چرا هزار هزار دارن مقابله میکنن با پدیده ظهور؟ نمیگن ظهور نیست، نمیگن امام دوازدهم نیست. تو کتابای درسیشون دارن اینا رو آموزش میدن، میگن امام دوازدهم میاد، اصلا اسمش هم امام دوازدهمه. تو خیلی از فیلماشو اینا همه نماده، توش کار کردن عدد دوازده رو. اما چیه؟ اون چیزی که دارن القا میکنن به مردم اینه که ما میایم شما رو از دست اون نجات میدیم، یعنی ما خودشون منجی میدونن، و اینکه قرار شاه جهان که اون لیدر اعظمشون هست، ملعون ابلیس، قرار اون دیگه پادشاه همه عالم باشه، فرمانروای همه عالم باشه. الان هم توی کارتون ها و فیلماشون دقیقا همین چیزا رو دارن نشون میدن که کار دست شیطانه. یعنی شما هم اگه میخواییم پیروز باشین و موفق باشین و نجات پیدا بکنید، باید برید آخرش دنبال شیطان، راه دیگری نیست. دقیقا خلاف نقطه‌ای که خدا توی قرآن داره تعلیم میده. حالا اینو تو پرانتز گفتن چون خیلی مهمه، یعنی الان ما اون رسانه‌ای که داریم و پاش نشستیم همین چیزا رو داره یاد بچه‌های ما میده و خودمون باید آگاهی داشته باشیم. پس این جریان، ببینید یه جریانی هست که اینها تحت تاثیر این تعالیم شیطانی دارن روش پافشاری میکنن و پیامبر خدا رو میخوان تحت تاثیر قرار بدن، منفعل بکنن که تو هم باید بیای مثل ما خدا رو بپرستی. چرا؟ چون ما پرستنده خدای تو هستیم. پس خدا میفرماد بگو ای کافران، اولا شما کافرید، مؤمن نیستید. دوما من نمیپرستم آنچه شما میپرستید، خدای من با شما دوتاست و این پیشنهاد شما رو هم هرگز قبول نمی کنم. ولا انتم عابدون ما عبد، شما هم پرستنده ی آنچه من میپرستم نیستید. خدای ما دوتاست، خدای شما با من یکی نیست. حالا یه سوال پیش میاد اینجا که تو که قبلا مثل ما خدا رو میپرستی، چی شد حالا یه هایی اومدی داری حرفتو عوض میکنی؟ چون 40 سال الان گذشته از زمانی که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله با اینها زندگی کردن و میشناسن اینا پیامبر خدا. صفتی که دادودن پیامبر خدا چی بود؟ امین. خود همینا مالشون رو میذاشن میشه پیامبر خدا، اینقدر میشناختن حضرت رو. میگه اگه تو تا حالا داشتی مثل ما خدا رو میپرستیدی، حالا اومدی حرف جدید میزنی؟ اینم بعد اینجا جواب داده بشه، ولا انا عابد ما عبدتم، آنچه شما میپرستیدید رو هم من پرستنده نیستم. یعنی در گذشته هم من خدای شما رو نمیپرستیدم. توحید دیگه، توحید ابراهیمی. ولا انتم عابدون ما عبد، دوباره بهتون میگم، تاکید میکنم، از این توهم دست بردارید، شما پرستنده آنچه من میپرستم نیستید. حالا که این طوریه، یه نتیجه گیری میخواد بکنه سوره، حالا که این طوریه بگید لکم دینو کم ولیه دین. یعنی چی؟ دین شما مال خودتون، حالا که قبول نمی کنی، چون قبول نمی کنن دیگه، هرچی پیامبر خدا میگه احد صمد نمی پذیرن. حالا که قبول نمی کنید، حرف خدا اینه لکم دینو کم ولی دین، دین شما مال خودتون، دین منم مال خودم، دیگه ما حرفی با هم دیگه نداریم. اینی که گفتم بهتون کسی نپذیرفت ادامه ندید، حرف خداست، حرف من نیست. اسلام دین صلحه، جنگ نداره با کسی، دین رو ارائه میکنه، شما یا میپذیری یا نمیپذیری. میپذیری جزء جبهه ایمان حساب میشی، نپذیری یا ایها الکافرون لکم دین و کن ولی دین. ما هیچ سندی با هم نداریم. اصلا دین خدا با دین، با این دین توهمی قابل جمع نیست. من اگر بیام دین شما رو بپذیرم که میشم مثل شما مشرک دیگه، میشم این، درسته؟ دیگه چیزی از توحید باقی نمیمونه که من بخوام دوباره ادای توحید داشته باشم. پس به محض اینکه ما بیایم اشتراک دینی قائل باشیم بین خودمون و دشمنان خدا، میشیم کافر. اینو بفهمیم خیلی چیزا درست میشه ها. اسم این رو خدا در دین گذاشته چی؟ تبلا. شما در کنار تولایی که داری، تولد توحیده، یعنی من خدای فقط تو، من تو رو دوست دارم و تو رو میپرستم، هر کاری هم میکنم فقط برای توه، این میشه توحید. در نقطه مقابل باید تبرع از دشمن خدا هم داشته باشی تا اونو خدا ازت بپذیره. اگه اونو میخوای خدا ازت بپذیره، باید لکم دین و کن ولی دین رو هم بهش اعتقاد داشته باشی. تو نمیتونی بیای بگی که اسلام آری، آمریکا هم آری، نمیتونی بگی، نمیتونی بگی تو دین خدا جایگاه نداره. لکم دین و کن ولی دین کاملا جداست. تو اگه بری دنبال آمریکا، اسلامت میشه اسلام آمریکایی، مثل اسلام کیا بگید؟
مثل اسلام صادق سیماکرام.
نه، یکم بزرگتر مثال بزنید. کیا الان ادعای اسلام دارن که دستشون با اینا یکیه، با هم رقص شمشیر میکنن؟
عربستان.
با هم رقص شمشیر میکنن، یعنی اون شمشیری که باید برای دشمن خدا ازش استفاده بشه، چی شده؟ ابزار رقص با دشمن خدا شده. بعد از اون شمشیر دارن بله کیا استفاده میکنن؟ مسلمان. اسلام آمریکایی نتیجهش وهابیت. از وهابیت شما بگیر بیا پایین. به هر میزان من ته دلم دشمن خدا رو دوست داشته باشم، قاطی جریان و کفرم. داره میگه یا ایها کافر، اون وقتی که حق ندارم خودم مؤمن حساب بکنم. این نکته خیلی مهمیه، هر کی زیاد عاشورا میخونه میدونه اینو. انی سلمان لمن سالمن کن و هر بل من. میشه من هم امام حسین رو دوست داشته باشم هم یزیدو؟ میشه؟ شم رو میتونم دوست داشته باشم یه لحظه حتی؟ پس نمیشه. بپذیریم اینو. آمریکا کیه الان؟ همون شم رو، همون یزید. الان صهیونیسم، جریان صهیونیسم یزیده دیگه، یزیدیسمه، اسمش عوض شده، همونه. اگه من بخوام تمایل داشته باشم چیه؟ رفتم تو جبهه اونا. مثل افرادی که امام حسین رو ظاهرن دوست داشتن روز عاشورا ولی یاری نکردن. کلن جریان غرب‌گرایی این سوره کافرون رو یا نفهمیده یا فهمیده نمیخواد عمل بکنه. مصداقشه دیگه. آره. جریان غرب‌گرایی. غرب‌گرایی یعنی چی؟ یعنی اونا هم خوبه، ما مسلمون باشیم اما اون هم خوبه. بهشی اون هم خوبه. اون الان همه هستیش رو بودجه داره تعیین میکنه هر سال برای کشته شدن ماها، کشتن ماها، برای کشتن ماها. قشنگ بودجه دارن هر سال میلیارد دلاری تصویب میکنه و خرجم میکنن. فکر نکنید که خرجم نمیکنن. یعنی الان اولویت بودجه های اینها از بین بردن من و شماست. اون وقت من چیکار کنم؟ برم بگم اونم خوبه ما هم خوبه؟ یعنی ما با هم باشیم چه اشکال داره؟ اشکالش اینه که دیگه تو دینی برات باقی نمیمونه. شما ببینیدن کسایی که رفتن سراغ اینها چیزی براشون باقی مونده؟ من نمیخوام مثال بزنم از برجام، از فلان، از بهمان، چون خیلی واضحه چیزی مونده برای کسی که رفت دنبال اینجور چیزا. عزت داره الان یا عزتی که میخواست صدر به ذلت شد. ما الان داشتیم میمدیم بین راه از جلوی راکتور اتمی عراق رد شدیم. یعنی فقط آدم اونجا که میرسه این روزه است، این روزه است. چجوریه که اونجا خون شهید پاش ریخته شده؟ یعنی شهید احمدی روشن و بقیه اون عزیزانی که به خاطر تو این راه به شهادت رسیدن مظلومانه، همه شون واقعا مظلومانه به شهادت رسیدن. اینا پای اون راکتور خون شهید ریخته شده بود، چطور تونستن بوتان بریزن؟ واقعا اینو چجور میخواد جواب بده یک انسان؟ نهی دیگه، ما باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم باهاش. حالا اونا رو خدا میخواد چی کار بکنه، ما دیگه قاضی نیستیم، اما من تکلیفم باید روشن باشه. چرا؟ چون یک جریان حق بیشتر تو عالم نیست، اونم اللهه، ولایت الله. ولایت یعنی سرپرستی. آیا سرپرست من اللهه یا من برای اینکه منفعت داشته باشم و مشکلاتم حل بشه و اینو اون زندگی دویان ردیف بشه، یه سرپرست دیگه دارم غیر الله؟ کی قراره من رو نجات بده؟ خب پس تکلیف من به عنوان یک انسانی که میخواد توحید داشته باشه روشنه. کسی نمیتونه به که من نمیدونستم و فلان و این حرفا. سوره 1400 سال نازل شده، سوره رو هم خیلی ها بلد نیستن، زیاد عاشوراشو نمیخونن، روزه میرن نمیرن. امام حسین برشی قیام کرد، خب میشست تو خونش در سجادش، درسته؟ برشی قیام کرد امام حسین، برای اینکه ما بیاییم یه دین تبشیری مثل مسیحیت تبشیری ازش درست بکنیم که بگیم یه قطعه عشق به امام حسین، هر غلطی میخوای بکن یه عشق به امام حسین همه رو پاک میکنه. امام حسین برای این شهید شد؟ برای اینکه مثل مسیح مسیحی ها قربانی گناهان بشر بشه؟ الان مسیحیت تبشیری این اعتقادش، میگه خدا دید آدم ها آدم نمیشن، خودش در ظاهر یک انسان چی شد؟ حلول کرد و شد چی؟ مسیح. اینا که میگن مسیح پسر خداست و خداست و شأن خدای قائلن بهش، میگن اصلا تکه ای از خداست حضرت مسیح نعوذ بالله. بعد اومد توی زمین در قالب یک انسان، خون خودش رو بر زمین ریخت که کفاره گناهان بشر بشه، چون بشر دید آدم بشون نیستن اینا، بعد بالاخره چون خدا هم مهربونه نمیخواد اینا برن جهنم، یه فکری کرد خدا برای گناهان بشر، خون خودش رو ریخت زمین که چی بشه؟ که کفاره گناهای بشر بشه. الان دینی که اینها دارن هیچ قانونی توش نیست، یعنی مسیحیت الان هیچ حلال و حرامی توش نیست، هیچ. به خاطر همینه که اعتقادشون اینه. الان همین الان هم اگه یک کاری مثلا کار بعدی چیزی انجام بدن که خلاف فطرت باشه، چون اینا میگن خدا عهد محبت از ما گرفته، عهد شریعت رو برداشت از زمان کشته شدن مسیح، عهد شریعت برداشته شد، حلال و حرام برداشته شد، شد عهد محبت. تو اون محبت اگه یه موقعی کم بذارن و مشکل پیدا بکنن، حالا مذهبی هاشون، اونایی که مذهبی نیستن که به چیزی پایبند نیستن، مذهبی هاشون میرن کلیسا، اونجا یه اتاقکی دارن، اتاقک اعترافه، میرن میشینن توش، اون کشیش هم میشینه پشت پنجرهش، اونجا اعتراف میکنن به گناهشون، بعد کشیش تعیین میکنه این گناه چقدر پولش میشه، به اندازه اون گناهی که کردن پول میدن، بعد اون گناه بخشیده میشه، بهشت میخرن عوضش. آره آره، ببینید مسیحیت تبشیری اینه الان، یعنی چی؟ یعنی فقط تبشیر، انذار توش نیست، در صورتی که قرآن بیشترش انذاره، لتنذر بهی قوما ما انذر آباؤهم. این چیه؟ این تفاوت این نگاه تبشیری هست با نگاه غلطی که با نگاه حقیقی که قرآن قرار بیاد ما رو بهش برسونه. پس سوره کافرون اومد اینجا تکلیف ما رو با جبهه کفر روشن کرد، شما یا موحد هستی یا کافر، خودت انتخاب میکنی تو کدوم جبهه باشی. اگه دنبال خدای احد و صمد هستی، راهش دست دادن با دشمن خدا نیست، با دشمن خدا ما هیچ نقطه اشتراکی نداریم و نمیتوانیم داشته باشیم. به محض اینکه شما دنبال نقطه اشتراک باشی با دشمن خدا، شدی کافر، دیگه دینت پذیرفته نیست. به خاطر همینه که خدا توی قرآن فرموده نفاق بدتر از کفره، چون اسمش مسلمونه، ولی چیه در واقع؟ بدتر از اون کافر. ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا. حضرت علامه ذیل این آیه سوره نساء هست فرمودن که چرا خدا منافقین رو اول آورده؟ برای اینکه منافقین خطرشون به مراتب بیشتر از کفار هست برای دین اسلام، از ریشه میزنن همه چی رو خراب میکنن. وقتی نگاهی که انسان تغییر بکنه، دیگه شما به راحتی نمیتونی اونو حق رو براش توضیح بدی، چون اینجوری فهمیده دیگه دین رو. الان خیلی اینجوری فهمیدن دین رو که اصلا مهم نیست ما چه مدلی زندگی میکنیم، کافی امام حسین دوست داشته باشیم. بله، ما هم باید کار کنیم. اونا شب و روز گذاشتن، ما هم باید شب و روز بذاریم. اونا پول و هزینه و ناموس گذاشتن، ما هم باید بذاریم. حتی ما ناموس رو نه اینکه ناموس در راه غیر ناموسی خرج بکنیم، نه، در راه خودش، در راه خدا. همین کاری الان شما دارید می‌کنید در راه خدا، این یه نوع یه جبهه ایم دیگه، یه جبهه ایم. همه با هم یه تکه های پازل هستیم. الان مثلا برفرض شما معلم قرآن هستی، وقتی تنها باشی مخاطب نشه باشی، باز معلم قرآن نیست دیگه. معلم قرآن وقتی معلم قرآنه که مخاطب داشته باشه. پس ما باید هممون دست به دست هم بدیم که این جریان اشاره پیدا بکنه، انشالله در خلاف این جریانی که اینقدر دارن دست و پا میزنن که بیاد مقابله بکنه با جبهه حق و قرآن محجور بمونه. ببینید همین قرآن ما رو نجات میده دیگه. همین حالا سوره فلق و ناس رو بخونیم، تازه شما میرید دیگه تا عرش خدا انشاءالله، اون وقت تازه میفهمیم قرآن چی هست. پناه میبریم به خدا همینجا که دست ما رو بگیره در عمل کردن به توحید و زندگی موحدانه انشاءالله. صلوات بفرستیم.